اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. عطا محمد نور از سمتش به حیث والی بلخ استعفا داد. در این برنامه عکس العمل ها در برابر استعفای آقای نور را می شنوید. همچنان ملل متحد می گوید که در رابطه با روز جهانی مهاجرت، آن سازمان آماده هر گونه همکاری برای ختم پدیده مهاجرت در افغانستان است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 18 ماه دسامبر با شما هستم. در برنامه امشب نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم محمد هاشم حبیب زاده تقدیم می دارد.
با عرض سلام. حزب جمعیت اسلامی افغانستان تصمیم ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر برکناری آقای عطا محمد نور والی بلخ را یک اقدام عجولانه، غیر مسئولانه، مخالف ثبات و امنیت ملی افغانستان خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی استعفای عطا محمد نور را چند پیش با آقای غنی سپرده بود پذیرفته است. از سوی دیگر عطا محمد نور و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در صفحات فیسبوکشان اعلامیه ای را نشر کردند که در آن آمده حزب جمعیت اسلامی افغانستان به زودی موضع خود را به صورت مشخص در مورد این اقدام ریاست جمهوری اعلام می کند. ریاست جمهوری افغانستان همچنان از تقرر انجینیر محمد داوود به حیث والی جدید بلخ خبر داده است. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان گفته است که انجینیر داوود یکی از چهره های وابسته به حزب جمعیت اسلامی بوده و از ولایت بلخ می باشد. گروه دولت اسلامی یا داعش امروز ادعا کرد که حمله بر مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل کار آن گروه بوده است. قبل از ظهر امروز شماره از مهاجمان مسلح بر این مرکز در منطقه افشار شهر کابل حمله کردند که پس از چند ساعت درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. وزارت داخله افغانستان گفت سه مهاجم با استفاده از یونیفرم پلیس در یک ساختمان نیمه کاره 4 طبقه‌ای داخل شده و از آنجا با نیروهای امنیتی افغان درگیری را آغاز کردند. بر بنیاد گزارش ها که یک موتر کرولای مملو از مواد انفجاری در محل رویداد نیز منفجر شده اما تلفاتی را در قبال نداشته است. وزارت دفاع افغانستان افزود که در این حمله یک سرباز قطعه خاص پلیس زخم سطحی برداشته اما از تلفات احتمالی منصوبین امنیت ملی معلومات در دست نیست. یک روز پس از آن که دو حمله کننده انتحاری بر یک کلیسای شهر کویته در پاکستان هجوم بردند، اعضای جامعه اقلیت مسیحیان در آن شهر با وجود غمگین بودن از بابت رویداد دیروز گفتند که در برابر تهدید دهشت افغانی سرخم نخواهند کرد و اکثر آنان بیان داشتند که از اشتراک در مراسم مذهبی کریسمس منصرف نخواهند شد. در حمله دیروز که بر یک کلیسا در شهر کویته صورت گرفت، کم از کم 9 نفر کشته و 56 تن دیگر زخمی شد. گرچه مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش ادعا کرده، اما هنوز شواهد برای اثبات این ادعا در دست نیست. شماره مسیحیان در پاکستان به 2 میلیون نفر می رسد. ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا را می شنوید. در اثر یک حمله هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، 8 زن و 2 کودک از یک خانواده در یمن کشته شد. منابع در یمن به خبرگزاری رویترز گفتند که 10 نفر شام دیروز از یک محفل عروسی در ولایت مارب در حال برگشت بودند که موتر حاملشان مورد حمله هوایی قرار گرفت. ائتلاف نظامی و رهبری عربستان سعودی به گونه منظم بر مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی حملات هوایی انجام می دهد. بر بنیاد گزارش ملل متحد، جنگ داخلی 3 ساله یمن بیش از 60,000 کشته و زخمی بر جا گذاشته و بیش از 2 میلیون یمنی دیگر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. قرار است امروز شورای امنیت ملل متحد در مورد یک فیصله نامه‌ای که در آن علیه تصمیم اخیر دونالد ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل اعتراض شده است، رأی گیری کند. جزئیات این خبر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
از آنجایی که ایالات متحده عضو دائمی این شورا و دارای حق ویتو است، انتظار نمی‌رود این فیصله نامه توسط شورای امنیت ملل متحد تصویب گردد. اما اداره خودمختار فلسطین گفته است در صورت ویتو شدن این فیصله نامه که توسط مصر پیشنهاد می شود، این فیصله نامه به مجمع عمومی ملل متحد گسل خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 6 ماه دسامبر بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. و دستور انتقال سفارت امریکا از تل ابیب را به بیت المقدس صادر کرد، اقدامی که واکنش گسترده جامعه جهانی را در پی داشت. این در حالی است که رئیس جمهور ترکیه دیروز اعلام کرد که سفارت آن کشور را در شرق بیت المقدس خواهد گشود.
ادامه اخبار. آلمان میگوید که ادامه حمایت آن کشور از بغداد و حکومت منطقه خود مختار کردستان عراق با تلاش های دو طرف برای حل مسالمت آمیز اختلافاتشان بستگی دارد. سمگار گابریل، وزیر خارجه آلمان، امروز پس از ملاقات با نچروان بارزانی، صدر اعظم منطقه خودمختار کردستان عراق، گفت که برلین از عراق به حیث یک کشور واحد و یک پارچه حمایت می کند و این حمایت مشروط به حل اختلافات داخلی عراق به گونه مسالمت آمیز و از راه‌های دموکراتیک است. برلین از سال 2014 به این سو بیش از $1 میلیارد در بخش‌های کمک‌های بشردوستانه، پروژه‌های توسعه‌ای و آوردن ثبات به عراق کمک کرده است. در همین حال صدر اعظم منطقه خودمختار کردستان عراق خواستار نقش قوی‌تر آلمان در حل اختلافات کردستان با حکومت مرکزی عراق شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که به باور او جنگ علیه گروه داعش در سوریه در اواسط و یا آخر ماه فوریه به پایان خواهد رسید. جزئیات بیشتر این خبر را از محمد احمدی می‌شنویم.
رئیس جمهور فرانسه گفت که اکنون کشورش برای مذاکرات صلح در سوریه با اشتراک تمام جناح‌های درگیر به شمول بشار اسد رئیس جمهور سوریه تلاش خواهد کرد. هرچند فرانسه از گروه‌های مخالف حکومت آقای اسد حمایت می‌کند، اما پس از روی کار آمدن امانوئل مکرون به حیث رئیس جمهور فرانسه، آن کشور از موقف خود مبنی بر برکناری بشار اسد از قدرت صرف نظر کرده است. فرانسه در حالی از پایان جنگ در سوریه صحبت کرد که حیدرالعبادی صدر اعظم عراق در نهم ماه جاری میلادی پایان جنگ علیه داعش را در کشورش اعلام کرد.
ادامه اخبار. رئیس جمهور میانمار به پلیس آن کشور دستور داد تا بازجویی از دو خبرنگار رویترز را آغاز کند. والون 31 ساله و کیوای سو اوی 27 ساله به نقض قانون اسرار دولتی در میانمار متهم می باشند. این دو خبرنگار رویترز هفته گذشته از یک منطقه در حومه یانگون، بزرگترین شهر میانمار، توسط پلیس دستگیر شدند. ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، منشی عمومی ملل متحد و برخی گروه‌های حامی حقوق بشر بازداشت این دو خبرنگار را نکوهش کرده و خواستار رهایی آنان شدند. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز استراتژی جدید امنیت ملی حکومت خود را اعلام کند. بر بنیاد بخش از این استراتژی که توسط قصر سفید نشر شده، از روسیه و چین به حیث رقبای آمریکا نام برده شده است. در این استراتژی آمده که روسیه و چین قدرت ایالات متحده را به آزمون کشیده و در پی تضعیف امنیت و رفاه آمریکا می باشند. در استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، خلاف دوران ریاست جمهوری براک اوباما، از تغییر اقلیم به حیث تهدید امنیت ملی علیه آمریکا نام برده نشده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، عطا محمد نور از سمتش استعفا کرد. جزئیات بیشتر در این مورد و ای که واکنش حزب جمعیت اسلامی در این خصوص چی بوده، از همکار رادیو آزادی آقای مجیب حبیب‌زاده می‌شنویم که همین اکنون از شهر مزار شریف در خط مستقیم تلفن با ما هستند. سلام آقای مجیب، لطفاً بگوین که آخرین تحولات این رویداد در شهر مزار شریف چگونه است؟
با عرض سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو آشنا. ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در اعلامیه مطبوعاتی منظوری استعفای محمد نور ولی بلخ اعلام کرد. دقیقاً آقای نور ولی پیشین بلخ از مدت 15 سال بیتر حاکم در بلخ بود. اما اون که استعفایش توسط ریاست جمهوری افغانستان منظور شده، حزب جمعیت اسلامی و سخنگوی ایس در وقت بلخ واکنش‌های از خود در رابطه به این مسئله نشان داده. در اعلامیه مطبوعاتی حزب جمعیت اسلامی این تصمیم ریاست جمهوری افغانستان خلاف موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی خوانده شده و این اقدام رئیس جمهور و ریاست جمهوری افغانستان یک اقدام عجولانه خیلی مسئولانه و مخالف ثبات امنیت در کشور تلقی شده. اما صحبت هایی که ما با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نجیب الازاد داشتیم، گفت که آقای نور خودش چند پیش استعفاش را به ریاست جمهوری ارائه کرده بود که از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور به تاریخ 27 قوس منظور شد. اما در صحبت هایی که با بزرگ‌الله فطرت معاون سخنگوی حزب جمعیت داشتیم، گفت که آقای نور چندین ماه پیش در جریان مذاکرات سیاسی که حزب جمعیت اسلامی با ارگ ریاست جمهوری داشت، استعفاش را به منظور شرایط که داشت پیشکش کرده بود و شرایط این بود که ریاست جمهوری افغانستان با حکومت وحدت ملی بر توافقات تشکیل موافقتنامه حکومت وحدت ملی باید عمل بکنه، که با گفته آقای فکرت ارگ ریاست جمهوری بر تعهدات و توافقاتی که صورت گرفته بود فیما بین دو طرف عمل نکرده و یه عمل اونا هم نگوش میکنند. اما ای که ریاست جمهوری افغانستان
امید دلیل عمدهشان بوده.
بله بله، دلیل عمده همی بوده که اینا به تعهدات خود سوی ریاست جمهوری عمل صورت نگرفته با گفته سخنگوی حزب جمعیت اسلامی. اما عمل کرده مردم در مقابل با یه استفا در ولایت بلخ مختلف بوده، تعداد هم این مثلا نکوهش کردن و گفتن که حضور محمدی نور در ولایت بلخ به تامین امنیت مدیریت در راستای انکشاف باصفی مؤثر است و خوان بقای آقای نور در کرسی ولایت بلخ شدند. اما تعداد دیگر با عملکرد ریاست جمهوری موافقت نشان داده و گفتند که حضور بیش از 15 سال یک فرد در یک کرسی باعث عدم تطبیق حکومتداری خوب در بلخ میشه و باید زمینه کاری و فعالیت در سطح سیاسی
با اجازه شما، در حال حاضر وضعیت ببخشید، در حال حاضر وضعیت در شهر مزار شریف چگونه است؟
خب وضعیت همانند سابق در اینجا امنیت به تامین است و روحاً هم مردم احساس آرامش میکنند و فقط واکنش ها در مقابل به این عملکرد ریاست جمهوری بوده که اینا خواهان بقای آقای نور و تعداد هم میگه که آقای نور به کسوراتی دیگه کشور فرستاده شده که در اونجا هم شب امنیت به این سطح تامین شده و بازسازی زمینش مساعد شده.
و آیا آقای نور در کابل هستن یا که به مزار شریف؟
آقای نور در مزار شریف به سر میبرند و گفتگوهایی که ما با سخنگوی حزب جمعیت در بلخ نورا فطرت داشتیم، اونا منتظر زی هستن که صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی در سفری که به خارج از کشور به سر میبره برگرده به کشور و اینا رسما در مقابل به یه عملکرد ریاست جمهوری افغانستان از خود واکنش رسمی نشان.
بسیار تشکر آقای مجیب.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، طوری که شما شنیدین، ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامی از پذیرفتن استعفای آقای نور خبر داد، اما حزب جمعیت اسلامی با نشر خبرنامه این اقدام حکومت را عجولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان خوانده. در رابطه به اینکه این اقدام میتونه وضعیت به کدام جهت سوق بده، همکار ما محمد احمدی با آقای لطیف سحاک تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر مزار شریف صحبت کرده که خلاصه این صحبت ها را به شما تقدیم میکنیم.
شما چه فکر میکنین؟ آیا واقعا آقای عطا محمد نور استعفا داده یا از سوی ارگ برکنار شده؟ به خاطر از این که تا خیلی روزهای گذشته هم هنوز صحبتی از یا اشاراتی آقای عطا محمد نور به استعفای خود نداشت.
سلام عرض میکنم به شما و تمام شنونده شما. طبق که من معلومات دارم، استعفای آقای نور قبل از ماه عمل سال جاری گرفته شده بود توسط عطا محمد نور و ما قسمه که امروز طرفدارای عطا محمد نور در رسانه های اجتماعی بیان نمودن و رئیس شورای ولایتی بلخ گفتن که این امون استعفا است که قبلا در بدل بعض شرایطی که عطا محمد نور داشت این استعفا به اشرف غنی پیش شده بود و این استعفا درست زمانی بود که عطا محمد نور با اشرف غنی رئیس جمهور بعض مذاکرات داشت که بیانیات از او گفته شده بود که در بدل دادن چند سفارت، وزارت معارف و چند ریاست و معاونت عطا محمد نور حاضر به این شده بود که استعفا بده. و او تفاهم نامه شده بود و او تفاهم نامه کسیم هم رو برد که بعد از آقای اشرف غنی حتی محمد نور به منافع ولی بلخ دوباره تعیین کنه چون قبل از سرپرست بود و بعد از اینکه تعیین کنه همین شرایط برآورده شود حتی محمد نور خودش حاضر به این بود که استعفا بده و این استعفا را پیش کرده بود و من خودم شخصا در یکی از مجالس در ماه رمضان با حتی محمد نور ما شیشته بودیم در گفتگو ما دعوت کرده بود خود حتی محمد نور گفت برای ما که ما استعفا ما از قبل از ماه عمل و رئیس جمهور پیش کردیم اما رئیس جمهور تا فعلا منظور نکرده که از اون وقت از ماه رمضان تقریبا 2-3 ماه گذشته بود.
خب
دلیلش هم خود نور برای ما نگفت.
خب آقای سحاک به ترتیب که شما میگین پس خود آقای عطا محمد نور استعفا داده، اما در اعلامیه مطبوعاتی جمعیت اسلامی که به نشر سپرده در پیوند به همی تصمیم ریاست جمهوری افغانستان یا در مورد پذیرش استعفای آقای عطا محمد نور و سوالی بلخ، اونا گفتن که یک اقدام عجولانه بوده طبق متن است، غیر مسئولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و منافع اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی میدانه و شدیداً محکوم میکنه و داخلش هم گفته که به زودی موضع خود را در صحبتی که با اعضای رهبری جمعیت خواهد داشتن اعلام میکنن. این لحن و این عباراتی که در این اعلامیه به کار برده شده معنیش چی هست؟
خب در توافقنامه حکومت وحدت ملی خو یک جای در هیچ بندی از اون آمده توافقنامه را خو ما هم خواندیم شما هم خواندید در اون در هیچ بندش نامده که گویا ولی بلخ باید سطح محمد نور باشه یا ولی فلان جنا تعیین کنه یا جنایی دیگر در اون صرف بحث وزرا و بحث کابینه است که اصلا والیا در اونجا شامل نیست و این اصلاحاتی رئیس جمهور است این که جمعیت اسلامی گفته این اقدام عجولانه است سخنگوی جمعیت اسلامی درست قبل هم گفته بود که باید است همین تغییراتی که اگر میاید با مشوره ما صورت بگیره که یک جانبه نباشه فقط هدف از یا صرف این است که باید با مشوره میشد و همین توافقی که قبل هم تا محمد نور و اشرف غنی نموده بود که در بدیل چیزی باید از ولایت بلخ رها کنه اونم باید از مده نظر گرفته میشد که مده نظر گرفته نشده و مخاطر جمعیت چونین اعلامه ایره داده.
بسیار خب، قسمی که شما هم در گذشته لحن صحبت‌های یا سخنرانی‌های آقای عطا محمد نور را در نکوهش عملکرد حکومت شنیدین، با حالی هم استعفایش را قبول کرده، اعلامیه مطبوعاتی جمعیت اسلامی را هم که آگاهی دارین چی هست متنش، چه فکر میکنین این روند در مجموع با توجه به وضعیت فعلی چه تأثیری بر روند سیاسی و وضعیت امنیتی در افغانستان در کل و در شمال میگذاره؟
بالا وضعیت امنیتی شمال تأثیر منفی به نظر من نداره مگر در ولایت بلخ چون در 15 سال تمامی نهادهای امنیتی اگر ملکی بین نظامی بود تمامش مربوط حتی محمد نور است و از کسای است که مربوط حزب ازیاس و مربوط خود حتی محمد نور است و یا میتونن که وضعیت دیگرگون بسازن وضعیت خراب بسازن که گویا ما اگر نباشیم وضعیت خراب میشه و حتی گفته میشه که یا طالبای ساختگی هم دارن یا طالبای دارن که به نفع از یا کار میکنن البته در حد یک شایعه است به این اساس بالای وضعیت امنیتی ولایت بلخ حتما تاثیر منفی میکنه وضعیت اگر حکومت فشار بیاره و حتی محمد نور که پشت توافق با توافق صورت نگیره امنیت ولایت بلخ شاید وخیم بسازه اما با اون پیمانه اینه که سقوط کنه شاید حادثات و واقعیت جنایی رخدادش اضافه شود.
تشکر از شما جناب لطیف سحاک تحلیلگر سیاسی در ولایت بلخ از اینکه با رادیو آشنا صدای آمریکا صحبت داشتید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
یادآور میشم که امروز مصادف است با روز جهانی مهاجرین. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در مورد مهار کردن بحران مهاجرت میگوید که حکومت افغانستان در هماهنگی با کشورهای میزبان مهاجرین بحران مهاجرت را مدیریت میکند. از خبرنگار ما جلال میرزاد میشنویم.
مهاجرت پدیده ای که افزایش آن نگرانی ها را در افغانستان برانگیخته است. اما اکنون حکومت افغانستان می گوید که این نگرانی ها را مهار کرده و کشورهای میزبان در هماهنگی با حکومت افغانستان با پناهجویان برخورد خواهد کرد.
مشکل جدی در عرصه مدیریت مهاجرت فعلا نداریم. در کشورهای بقیه کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای عربی که مهاجرین کارگر ما مشکل پاسپورت را داشتند و او مشکل هم حل شده.
بر بنیاد آمارها بیشتر از 5.5 میلیون شهروند افغانستان در جهان پناهنده هستند. که از این میان بیشتر از 2 میلیون در ایران و بیشتر از 2 میلیون دیگر در پاکستان زندگی می کنند. کم و بیش 1.5 میلیون شهروند دیگر افغانستان در کشورهای اروپایی و امریکایی بسر می برند.
ما می خواهیم که حکومت افغانستان را تشویق و حمایت کنیم تا برای دختران و پسران خود زیاد کار کنند که دوباره به خانه هایشان برگردند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که تنها در 3 سال گذشته 2 میلیون پناهجو از کشورهای ایران و پاکستان برگشت کردند. 70% آنان بی مدرک بودند. اما در همین سالها نزدیک به 1,200,000 پناهجوی دیگر افغانستان در ایران و پاکستان سند اقامت به دست آوردند.
در این حال، در حالی که در سطح بین المللی چالش های بسیار بزرگی وجود دارد در عرصه مهاجرت و جامعه بین المللی، کشورهای کمک کننده هنوز هم توجه را به افغانستان حفظ کردند. ما تشکر میکنم از همه کشورهای کمک کننده و نهادهای بین المللی که در عرصه افغانستان حمایت کردند.
به باور مقام های این وزارت قرار بود در سال 2016 میلادی بیشتر از 800,000 پناهجو از کشورهای اروپایی و آلمان بیرون شوند. اما در نتیجه مدیریت بهتر میان حکومت افغانستان و این کشورها این رقم به بیش از 750 تن رسیده است. قدرت الله یکی از پناهجویان است که افغانستان را به قصد اروپا ترک کرده بود، اما در هنگام رفتن با دشواری‌های زیادی روبرو شده و از مرزهای ترکیه و ایران دوباره به افغانستان برگشت داده شده است.
15 روز ما در راه ماندیم تا خود ایران که با مشکلات بسیار زیادی مواجه شدیم. توهین می‌شدیم، تحقیر می‌شدیم. روزی که ما را گرفت رد مرز می‌کرد، تقریبا 1 هفته ما در اردوگاه ماندیم.
به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در 3 سال گذشته 700 میلیون دلار در بخش مهاجرت در افغانستان هزینه شده است. اما در نتیجه جنگ های داخلی 1.5 میلیون شهروند این کشور از خانه هایشان بیجا شدند. که از این میان تنها 500,000 تنشان دوباره به خانه هایشان برگشت کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شهر واشنگتن دی سی در جریان این هفته شاهد رویدادهای بزرگ سیاسی خود بود. انتظار میره که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز استراتژی جدید امنیت ملی خود را اعلام بکنه و در آن کشور چین به حیث رقیب اقتصادی خود توصیف کنه. این گزارش از من نصری محمود عزیزی میشنوید. بزرگترین رویداد که به زودی و مستقیماً بر مردم امریکا تأثیر خواهد داشت، تصویب قانون جدید مالیات است. قانونگذاران جمهوری‌ها گفتند که آرای کافی را به خاطر تصویب آن در اختیار دارند و در صورتی که تصویب شود، بزرگترین دستاورد رئیس جمهور دونالد ترامپ خواهد بود. موضوع دوم، اعلام استراتژی جدید امنیت ملی از سوی آقای ترامپ است. با گفته مقامات در این استراتژی از تهدیدهای امنیتی گرفته تا رقابت‌های اقتصادی که آمریکا با آن روبروست اشاره شده. به همین ترتیب مقامات گفتند که در این استراتژی تعهد آمریکا در برابر متحدینش، در برابر سازمان ناتو و ملل متحد نیز گنجانده شده است. مقامات ارشد حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگویند استراتژی جدید امنیت ملی واشنگتن یک راهکار واضح را به خاطر مبارزه با خطرناکترین تهدیدها با وجود خواهد آورد. با گفته مقامات در این استراتژی 3 گروه به اسم گروه‌های آزمون آفرین مشخص ساخته شده است. گروه اول کشورهایی به مانند روسیه و چین است که در تلاش به وجود آوردن یک نظم جدید نظامی و اقتصادی در جهان هستند. گروه دوم رژیم‌های سرکش با مانند کره شمالی مشخص ساخته شده و گروه سوم سازمان‌های تروریستی می‌باشد. رئیس جمهور دونالد ترامپ از آغاز معاملات تجارتی بین آمریکا و جهان را غیر عادلانه خوانده است و انتظار می‌رود که حین اعلام استراتژی جدید امنیت ملیش کشور چین را باعث یک کشور رقیب اقتصادی عنوان کند. اما حکومت چین تعاملات تجارتی با آمریکا را عادلانه و به سود هر دو کشور خوانده است. هو هاچونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری نمود تا استراتژی جدید آمریکا صلح و امنیت جهانی را حفاظت کند.
امیدواریم که استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا یک نقش سازنده را در ترویج صلح و ثبات جهان ایفا کند و باعث ترویج اعتماد متقابل در استراتژی آمریکا و چین گردد و مشترکاً از صلح و امنیت جهان حفاظت صورت گیرد.
بر علاوه اعلام استراتژی جدید امنیت ملی از سوی رئیس جمهور ترامپ، شهر واشنگتن ممکن شاهد تصویب یک قانون جدید مالیاتی نیز گردد. قانونگذاران جمهوری خواه در کانگرس گفتند که برای تصویب قانون جدید مالیات آرای کافی در اختیار دارند. قانونگذاران جمهوری خواه و رئیس جمهور ترامپ ادعا دارند که قانون جدید مالیات رشد اقتصادی 8 سال گذشته را تقویت و سرعت خواهد بخشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصویب اجمالی قانون مالیات را گام به جلو و به منفعت همه به خصوص طبقه متوسط جامعه می داند.
هر کس از این قانون سود خواهد بود، اما فکر می کنم که قانون زمینه‌های کاری زیاد را فراهم خواهد ساخت و بزرگترین سود آن را طبقه متوسط خواهد بود. اقتصاد ما بسیار خوب به پیش میره. به خاطر بهتر شدن آن باید گام بعدی نیز گرفته شود. اما بدون تصویب قانون مالیات برداشتن این گام ممکن نخواهد بود.
دموکرات ها در مخالفت با این گفته های رئیس جمهور ترامپ و اعضای دیگر جمهوری خواه قرار دارند و آن را به ضرر طبقه متوسط می خوانند. مایک تامسون عضو دموکرات مجلس نمایندگان در کنگره طرح مالیاتی جمهوری خواهان را عامل بلند رفتن میزان قرضه می داند.
جمهوری خواهان با پیشکش کردن پلان مالیاتی خود که به طبقه متوسط و کارگر صدمه خواهد رساند و میزان قرضه را افزایش خواهد داد ادامه دادند.
در صورتی که همه قانونگذاران جمهوری خواه در جریان همین یک یا دو روز در کانگرس حضور داشته باشند، احتمال زیاد می رود که قانون جدید مالیات ایالات متحده تا روز چهارشنبه غرض توشیح به رئیس جمهور فرستاده شود. با وجود آن که دموکرات ها با در نظر داشت تناسب اعضایشان جلو تصویب این قانون را گرفته نمی توانند، اما گفتند که این قانون یکی از موضوعات عمده مبارزات انتخاباتیشان در سال 2018 به خاطر کرسی های کانگرس خواهد بود.
و ای هم آخرین گزارش این بخش در رابطه با صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یونیسف است که از کشورهای جهان میخواهد برای تضمین مسئولیت و رفاه 10 میلیون کودک مهاجر کار بیشتری انجام بدهند. این گزارش همکار ما محمد احمدی به توجه میرساند.
صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال گزارش میدهد که حدود 50 میلیون کودک در سراسر جهان در سفر هستند. طبق این گزارش بسیاری از این کودکان به گونه مسئول با خانواده هایشان به گونه داوطلبانه در جستجوی زندگی بهتر مهاجر شدند. اما برای میلیون ها تن دیگر این سفر نه داوطلبانه و نه هم مسئول است. به عنوان مثال صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال متذکر می شود که جنگ حدود 28 میلیون کودک را با خطر بزرگ به زندگی آنها مجبور به فرار از خانه هایشان کرده است. طبق گزارش یونیسف در بسیاری موارد پناهجویان مجبور می شوند از خدمات قاچاقبران به امید رسیدن به یک جای مسئول استفاده کنند. در این خصوص سارا کرووی سخنگوی یونیسف می گوید که 2017 سال وحشتناکی برای کودکان بوده است. سخنگوی یونیسف می گوید ما شاهد حدود 400 کودک بوده ایم. تخمیناً 400 کودکی که تلاش داشتند عازم اروپا شوند اما قبل از رسیدن به آنجا غرق شدند. ما شاهد تخمیناً 32,000 کودکی بوده ایم که در حال حاضر در لیبیا در قیدند. البته 11,000 کودک بدون همراه است. ما شاهد کودکان بدون سرپرست بوده ایم که از معابر کوهستانی در زمستان عبور می کنند. ما شاهد بوده ایم که آنها در جزایر مختلف گیر ماندند. کرووی می گوید که کودکان در سفر با اخراج، غرق شدن و توقیف مواجه می شوند. او می گوید که هزاران تن از این کودکان طی سفر پرمخاطره ایشان مورد آزار، سوء استفاده و بردهداری قرار می گیرند. اما او میگوید که وضعیت آنها این گونه نباید باشد. سخنگوی یونیسف میگوید که کشورها باید به دنبال راه‌های مسئول و قانونی مثل اعطای ویزه‌های بشری و تحصیلی به مهاجرین باشند. او سایر تدابیر مثبتی را متذکر شد که میتواند از کودکان مهاجر مراقبت و مواظبت کند. این تدابیر شامل تقویت بدیل‌های اجتماعی برای توقیفگاه، افتتاح مکاتب و مراکز صحی برای کودکان مهاجر و تضمین دسترسی به عدالت و مسکن بدون ترس از اخراج شدن میباشد. از سوی دیگر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان گزارش داده است که سر از روز یکشنبه گذشته روند توزیع تقریبا 200 هزار قلم البسه زمستانی را به مهاجرین روهینگیایی در حالی آغاز می‌کند که بر اساس
خب شنوندگان عزیز، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا را می‌شنوید.